لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
پنجشنبه دیشب من و خانم هیز و لولیتا روی ایوان نشسته بودیم. بخار گرمی در تاریکی شهوانی عمق می گرفت. خانم هیز پیر فیلمی را که یکی از روزهای زمستان با لولیتا دیده بود مفصل توضیح داد. داستان مشتزنی بود که در اوج بدبختی با کشیش پیری دیدار کرده بود. اتفاقاً کشیش هم در جوانیش مشت زن بوده و هنوز هم می توانست گناهکاری را ناکار کند. روی زمین روی تشکچه نرمی کنار هم نشسته بودیم. به واقع لولیتا خودش را میان من و مادرش فرو کرده بود. آن سوگلی. نوبت من که شد از سفر خوش و ماجراجویانه‌ای که به قطب شمال داشتم گفتم و سپس از داستانی ساختگی، از هفتیری که نیروی تخیل به دستم داد و به سمت خرسی شلیک کردم. خرس فریاد کشید آه! در تمام این مدت به واقع حواسم جمع لولیتا بود که کنارم نشسته بود و من همانطور که حرف می زدم از آن تاریکی مهربان که جنبش اندامم را نامرئی می کرد بهره می جستم و دستهایم را طوری تکان می دادم که به دست و شانه لولیتا و عروسک پشمیش می خورد. عروسکی که دخترک ضمن بازی یک ریز به رانهایم فرو می کرد. سرانجام وقتی عزیز پرتب و تابم را در تارهای تنیده نوازش های فضایم گرفتار کردم، به خود اجازه دادم پای برهنش را تا مچ پای پوشیده با کرک های سیخ شده نوازش کنم و همزمان به لطیفه خودم بخندم و لرزه به اندامم بیاندازم تا لرزش واقعیم را پنهان کنم. یکی دوبار هم جدی ولی تند پوزم را به صورت او مالیدم و با این کار لحظه‌ای گرمای موهایش را روی لبهایم احساس کردم. همزمان دستی به سر عروسکش مالیدم. او هم خیلی وول می‌خورد، آنقدر که سرانجام مادرش با خشم از او خواست آرام بگیرد و عروسکش را به دل تاریکی پرتاب کرد. من هم خندیدم و طوری از روی پای لولیتا به سمت خانم هیز خم شدم که توانستم دستم را از زیر پیراهن پسرانه نیمفتم به روی کمر لاغرش بخزانم و پوستش را لمس کنم. اما می دانستم که این کارها بیفایده است و دیگر از آن همه میل حالم بد شده بود و احساس می کردم لباسم بد جور برای تنم تنگ شده. از این روی وقتی مادرش در آن تاریکی با خونسردی اعلام کرد که خب به نظر ما حالا دیگه وقتش رسیده که لو بره بخوابه، کم و بیش خوشحال شدم. لولیتا گفت به نظر من تو هم خیلی بدجنسی. مادرش گفت این یعنی فردا پیکنیکی هم در کار نیست. لولیتا جواب داد اینجا یه کشور آزاده. وقتی لو با روحیه برانکسی از آنجا رفت به خاطر بیحالی و سستی بسیار همانجا نشستم. تا خانم هیز سیگار دهمش را کشید و از دست لو گله کرد. راستشو بخواین حتی توی یه سالگی هم ناسازگار بود. اسباب بازیاشو از تو گهواره پایین مینداخت تا مادر بیچارش یه ریز جمعشون کنه. بچه نسناس. حالا هنوزم تو این سن آتیش پرست. تنها چیزی که میخواد ورجه ورجه کردن و غیر واقع رو پایین اون رقصیدنه. نمرهاش خیلی بد بود. ولی تو مدرسه تازش بهتر از مدرسه پسکی شد. پسکی محل قبلی زندگیمون بود. تو یکی از ایالتهای غرب. خونه رمزدیل خونه مادر شوهر مرحومم بود. کمتر از 2 سال پیش به این خونه نقل مکان کردی. پرسیدم چرا اونجا ناراحت بود؟ خب من بیچاره باید خودم میفهمیدم، چون خودم هم تو بچگی همین تجربه رو داشتم. پسر و مچ آدم رو میپیچونن، با چند تا کتاب تو سینت میخوبن، موهاتو میکشن، به پستونات میزنن، اینقدر که دردت میاد، دامن آدم رو بالا میزنن. درسته که زمان رشد تغییرات خلقی هم کم نیست، اما لو بزرگش میکنه. لو بچه اخمو و ناسازگاریه، پر رو نافرمون، مثل این که سر کلاس نوک خودکارشو به باسن ویولا اون دختر ایتالیایی فرو کرده. میدونین موسیو؟ میدونین چی دلم میخواد؟ دلم میخواد از شما خواهش کنم که اگه پاییز هنوز اینجا بودین توی انجام تکالیفش کمکش کنین. به نظرم شما همه چیز بلدین. جغرافی، ریاضی، فرانسه. موسیو پاسخ داد: بله، همه چیز. خانم هیز بیدرنگ پرسید: خب پس یعنی اینجا هایید بود؟ دلم میخواست فریاد بزنم و بگویم فقط اگر بتوانم گاه گاهی این شاگرد نافرمانم را ناز و نوازش کنم تا ابد میمانم، اما باید در برابر او هوشیار و محتاط رفتار میکردم. بنابراین فقط ناله‌ای سر دادم و دست‌ها و پاهایم را ناهمزمان لموجست کشیدم و زود به اتاقم رفتم. اما زن آشکارا هنوز نمی‌پذیرفت که روز به پایان آمده و می‌خواست باز هم با هم بنشینیم. دیگر در رخت خواب سردم دراز کشیده بودم و دست هایم را که روح بوی لولیتا را در خود داشتند روی صورتم فشار می دادم که صدای صاحب خانه خستگی ناپذیرم را شنیدم. آهسته به سمت در اتاقم می آمد و می پرسید: ببخشین، فقط می خوام بدونم مجله گلنس اند گالپ رو که چند روز پیش قرض گرفته بودین تموم کردید؟ ولو از اتاقش داد زد: پیش منه. این خانه برای خودش کتاب خانه است که کتاب قرض می دهد. خدا رحم کند. جمعه. نمی دانم اگر در کتابم این بیت شعر چاک قرمز روشن از رونسار با این دو بیت شعر تپه کوچکی پوشیده از کرکای نازک تزین شده با فیله قرمزی در میان از رمی بلو را واگویه کنم، ناشرهای درس خواندم چه خواهند گفت؟ اگر بیش از این در این خانه و زیر فشار توان فرسای این فسفسه ها، و در کنار عزیزم، نازنینم، عمرم، عروسم بمانم، دوباره دیوانه خواهم شد. آیا هنوز مادر طبیعت راز بلوغ را در دامن او گذاشته؟ احساس ورم کردن، نفرین ایرلندی و سقف افتاده، مادر بزرگش آمده. مستر یوتروس، این عبارت را از مجله دختران نقل می کنم، شروع می کند به ساختن دیوار نرم و کلفتی که روی آن ممکن است بچه خوابانده شود. مرد دیوانه کوچکی درون سلولی نرم. اگر زمانی از روی اتفاق کسی را بکشم، روی اگر تأکید می کنم. چیزی که به این کار وادارم کرده باید به مراتب جدی تر از آنی باشد که آن زمان مرا به کشتن والریا وامی داشت. روی این نیز تأکید کنم که آن زمان بی عرضه بودم. اگر روزی مرا نقره داغ کنید تا بمیرم، بیاد داشته باشید که فقط حمله ای از جنون میتواند چنین انرژی به من بدهد که این گونه بیرحم شوم. شاید در همه این پاراگراف دست برده شده. گاهی در خواب دست به کشتن میزنم، اما میدانید چه اتفاقی میافتد؟ مثلا هفتی را بلند میکنم، رو به دشمن مورد نظر هدف میگیرم، آه ماش را هم به موقع و در واقع میکشم، اما تیرها یکی پس از دیگری سر به زیر از دهانه لوله تفنگ روی زمین میریزند. در آن خوابها تنها اندیشم مخفی کردن شکست افتضاحم از دشمنی است که هر آن آزرده تر می شود. امشب سر شام، درست لحظه که آمدم به شوخی درباره سیبیل مدل مسواکی خوشگلی که هنوز جدی برای گذاشتنش تصمیم نگرفته بودم توضیحی بدهم. خانم هیز، گربه پیر، مادرانه و کمی مسخره، زیر چشمی به لو نگاه کرد و به من گفت: اگه طرف واقعا خول نشده، بهتر فکر این مدل سیبیل رو از سرش بیرون کنه. لو بیدرنگ بشقاب ماهی پختش را طوری پس کشید که به جز لیوان شیرش همه چیز را روی میز برگرداند و از اتاق نهارخوری بیرون پرید. خانم هیز پرسید: اگه لو به خاطر این رفتارش عذرخواهی کنه، شما هم فردا با ما به گلس لیک تشریف میارین تا یک کمی شنا کنیم؟ بعد از شام، از غارهای لرزانی که دو هماورد در آنها معرکه گرفته بودند، صدای هولناک بسته شدن درها و سر و صداهای دیگر شنیده می شد. لولیتا عذرخواهی نکرد. پس برنامه دریاچه لغو شد. شاید واقعا خوش می گذشت. شنبه، چند روزی است که وقتی توی اتاقم می نشینم و می نویسم، در را نیمه باز می گذارم. اما فقط امروز شکارم به دام افتاد. لو بیان که مرا صدا کند، وارد اتاق شد و برای پنهان کردن شرمش از این ورود سرزده مدتی وول خورد. پاهایش را تاب تاب به زمین کوبید. ورقها را زیر و رو کرد و سپس با علاقه از خط خوش نوشته های کابوسوارم تعریف کرد. آه نه، مکسمیان دو پاراگراف حاصل خوشخطی یک خوشنویس نبود. حروف رمز وحشتناکی از هرزگی ویرانگرم بود که البته او نمی توانست رمزشان را بگشاید. وقتی حلقه های قهوه‌ای موهایش را روی میز کارم خم کرد، هامبرت هار دستش را با تقلیدی شرم‌آور از مثلا خیشاوندی نزدیک دور بازوی او گذاشت و وانمود کرد که هنوز دارد کاغذ توی دست لورا از فاصله نزدیک می‌خواند. مهمان بیگناه کوچولوی من آرام به حالت نیم نشسته روی زانویم نشست. نیم رخ ستودنی، دهان نیم باز و موی گرمش در سینچی دندان نیش برهنم بود و گرمای پاهایش را از روی لباس پسرانه خشنش احساس می کردم. یک آن و ناگهان فهمیدم که می توانم بیان که تنبیه شوم گلویش یا افروزه دهانش را ببوسم. یقین داشتم که او این اجازه را به من می دهد و حتی به گونه ای که هالیوود می آموزد چشمهایش را هم می بندد، مثل لیسیدن بستنی با خامه شکلاتی روی آن. به واقع چیزی نامعمول تر از آن نبود. نمی توانم به خوانندم که در این لحظه شاید دیگر ابروهایش را تا پشت سر کچلش بالا کشیده بگویم که از کجا فهمیدم. شاید گوش میمونیم ناخودآگاه تغییر کوچکی را در آهنگ صدای نفس او احساس کرده بود، چون حالا دیگر به نوشته های خرچنگ قورباغه من نگاه نمی کرد، بلکه با کنجکاوی و خویشتنداری منتظر بود. آه نیمفت پاک و زلال من، منتظر بود که مستأجر افسونگرش کاری را که تشنه انجام دادنش بود انجام دهد. به گمان من از نظر یک کودک مدرن، یک خواننده بسیار مشتاق مجله های فیلم، یا آدم زبردستی در تماشای نمای نزدیک آهسته، چندان هم عجیب نباشد که مرد بزرگ سال خوش قیافه توانمندی دیگر دیر شد. خانه ناگهان با صدای لوئیز وراج به لرزه در آمد. خانم هیز تازه وارد خانه شده بود و لوئیز داشت از مرده چیزی که او و لزلی تامسون در زیر زمین دیده بودند برای هیز حرف می زد. لولیتای کوچولو هم کسی نبود که از چنین داستانی به آسانی بگذرد.